عرض کردیم که تو نمازهایی که ما میخونیم 11 تا واجب وجود داره که 5 تا از اینها رکنه و 6 تاش رکن نیست. عرض کردیم که فرق رکن و غیر رکن اینه که اگه شما رکن و عمدن یا سهوًا فراموش کنی یا کم و زیادش بکنی نماز باطل میشه، ولو اینکه یه سال دیگه بفهمی، دو سال دیگه بفهمی که فلان روز رکوع رو انجام ندادی، دو تا سجده رو انجام ندادی، تکبیرت الاحرام نگفتی، نمازت باطله، باید قضاش رو به جا بیاری. ولی واجبات غیر رکنی گفتیم اگر عمدن کم و زیاد بشه نماز باطله، اما سهوًا اشکالی نداره، من حواسم نیست، تو فکر خودم هستم، یه چیزی رو که واجب غیر رکنیه تو نماز زیاد میکنم یا یادم میره و نمیگم، نمازم باطل نیست. ارکان نماز رو گفتیم دیشب، گفتیم نیت، تکبیرت الاحرام، قیام موقع تکبیرت الاحرام و قیام قبل از رکوع، اینا رکن، سجده ها دوتا سجده با هم و رکوع، این 5 تا ارکان نماز هستن. حالا غیر رکن ها چیا هستن؟ فرمودن اولین غیر رکن نماز، واجب غیر رکن نماز، قرائت هست، حمد و سوره هست. حمد و سوره واجبه، فرمودن که اگر کسی حمد و سوره را عمدن ترک بکنه نمازش باطله، ولیکن اگر سهوًا اتفاق بیفته، من حمد و سوره رو نخونم، نگم، یا اصلا دارم حمد و سوره رو میخونم، مثلا به جای یه سوره‌ای که بخونم نصف یه سوره رو میخونم، یادم میره بقیهش رو بخونم، میرم رکوع، فرمودن که نماز باطل نمیشه. ذکرهای رکوع و سجود، خود ذکرها، نه رکوع و سجود، ذکرهاش فرمودن اینها واجب هست ولی رکن نیست. من میرم تو رکوع یادم میره ذکر بگم، میام بالا یادم میفته ای ذکر نگفتم من، که نماز باطل نیست چون سهوًا بوده، حواسم نبوده. این یه دونه. دو تا قیام هم گفتن قیام غیر رکنی واجبه اما رکن نیست، قیام موقع خواندن حمد و سوره و قیام بعد از رکوع. یعنی چی؟ یعنی من بلند شدم از رکوع، هنوز بلند نشده یا حتی بلند نمیشم از رکوع، حواسم نیست میرم سجده، نمازم باطل نیست. چرا؟ چون اشکالی نداشته، واجب بوده ولی من فراموش کردم، عمدن که اتفاق نیفتاده که، این اشکالی نداره. تشهد و سلام نمازها، تشهد و سلام نمازها، اینا هم واجبات غیر رکنیه. یعنی من تشهد رو یادم بره بگم، سلام رو یادم بره بگم، نماز رو تموم کنم بلندشم یهو بگم ای من سلام نگفتم تو نمازم، من تشهد رو نخوندم که، نمازم باطل. نه، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینها واجبات غیر رکنی هن. من سهوًا فراموش کردم که تشهد نگفتم، که مثلا سلام نماز رو نگفتم، اینها واجبات غیر رکنی هست. ترتیب و موالات تو نمازم همینه، به ما فرمودن که مثلا من حواسم نیست سلام را قبل از تشهد میگم، میگم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، الحمدلله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، نمازو تمام میکنم، میگم ای چرا من اینجوری گفتم، اینا رو برعکس گفتم، اینا پشت سر هم باید بود. فرمودن اشکالی نداره چون واجب غیر رکنی هست. خداوند انشالله که همه ما رو مؤدب به آداب اسلامی قرار بده، نمازهای ما رو به نمازگزار حقیقی امام زمان علیه السلام قبول کند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما این شبها در مورد حقیقت روزه بود. گفتیم که همه کارهایی که خدای متعال از ما خواسته، به ما گفته حقش رو ادا بکنید، اگر به ما گفته نماز بخونید گفته حقش رو ادا بکنید، بله اگر من حق نماز و حق روزه رو ادا نکنم، به من نگفتن که اینا رو قضا بکنم، ولی فرمودن که خدا قبول نمیکنه. قبول شدن با صحیح بودن فرق میکنه. یه وقت هست من یه نماز میخونم، به فقیه میگم آقا این نماز من درسته؟ میگه آره درسته. اما آیا اینکه خدا قبول کرده باشه یا نه، این متفاوته، فرق میکنه. به ما فرمودن که ممکنه شما نماز بخونید تا آخر عمرتون خدا دو رکعت نماز شما رو هم قبول نکنه، ممکنه هم دو رکعت نماز رو قبول بکنه و از دنیا برید. ما همه کارمون برای اینه که ما دنبال این هستیم که صحیح باشه اعمالمون، و قبول بودن اعمال بستگی داره که حق این اعمال رو ما به جا بیاریم یا به جا نیاریم. این که امام صادق علیه السلام فرمودن که لا تنال و شفاعتنا مستخفن به صلات، کسی که نماز و سبک میشماره شفاعت ما بهش نمیرسه، یعنی شفاعت تو اون مراحلی که باید دستگیری او رو بکنه نمیرسه بهش. چرا؟ چون نماز و سبکش کرده. فرمود نماز ستون دین خدای متعال هست و با نماز هست که فرمود. بعد امام صادق علیه السلام فرمودن که هر انبیایی که خواست از دنیا بره آخرین سفارشش نماز بود. نماز رو به پا بذارید، نماز رو اقامه بکنید. بعد فرمودن اگر شما نماز رو با آدابش خوندی، نماز رو با احکامش خوندی، نماز رو اینجوری خوندی، خدا نماز رو قبول میکنه، و الا ممکنه این نمازت قبول نشه. البته امام رضا علیه السلام در کتاب عیون اخبار رضا روایت کردن از امام رضا علیه السلام که فرمودن حضرت رضا علیه السلام که اگر کسی نمازش که تمام شد سجده بکنه به نیت این که خدا به او توفیق داد که نماز رو به جا بیاره، سه مرتبه بگه شکرن لله شکرن لله شکرن لله، وجود مطهر صامل الائمه علی ابن موسی رضا علیها آلاف التحیه و الثنا، فرمود خدا نماز او رو جز نماز مقبولین قرار میده، قبول میکنه خدای متعال. پس ما دنبال این هستیم که آقا ما بخوایم حق روزه رو ادا بکنیم، همونطوری که روزه‌ای که ما میگیریم اگر از فقیه بپرسی بگی آقا من مفترات روزه رو انجام ندادم، میگن روزت درسته، من صبح تا غروب چیزی نخوردم، غذایی نخوردم، نمیدونم استخر نرفتم، سرم رو کامل توی آب نکردم، دروغ به خدا و پیغمبر نبستم، آقا روزه من درسته؟ میگن روزه شما صحیحه. آقا فقیه محترم روزه من قبوله؟ میگن قبولیش دیگه دست ما نیست، قبولیش دیگه دست خداست. فرمود اگر کسی مثلا نگاه به نامحرم بکنه، اگر موسیقی حرام گوش بده، اگر فلان کار رو انجام بده، خدا نماز او رو، عبادت او رو انجام، عبادت او رو قبول نمی کنه. یک کسی اومد پیش امام صادق علیه السلام که آقا جان من خب قبلا همین جوری بوده دیگه، دستشویی داخل منزل که نبوده که، همه دستشویی با اون محل زندگی فاصله داشته دیگه، جایی که انسان میرفته. بعد به حضرت میگه آقا من وقتی که میرم دستشویی، وقتی که میشینم از کنار خانمون یه کسی هست که مینوازه، یعنی موسیقی میزنه مینوازه، بعضی وقتا من صدای این موسیقی که میاد و اینها بیشتر اونجا میشینم، میگم بذار بیشتر فکر کنم. اینا بعضی هستن تو اینجور جاها فکرشون کار میکنه، گواره ما بیشتر میشینیم و فکر میکنیم به کارهایی که انجام دادیم و اینها. حضرت فرمودن که به اندازه‌ای که خدا رو که نمیتونی گول بزنی، که به اندازه‌ای که کارت هست اونجا، فرمود اشکال نداره، مجبوری. فرمود به اندازه‌ای که بیشتر میشینی، حضرت فرمودن که برو غسل انجام بده، غسل توبه، و توبه کن که با این گناه کبیره از دنیا نری. آقا یه موسیقی به گوشم خورده دیگه، یه موسیقیه. فرمود موسیقی اگر حرام باشه، موسیقی حرام، یه موسیقی حرام میبینی نکبت تو زندگی درست میکنه، میبینی نمازت لذت نداره برات، کیف نمیکنی از این نمازت. من جالبه ماها فکر میکنیم که ما هر کاری انجام بدیم بعد موقع نماز که میشه احساس میکنیم که باید مثل آقای بهجت تو نماز کیف کنیم و لذت ببریم. نه عزیز من، اینجوری نیست. اولیاء خدا صبح تا شبشون در ذکر و یاد خدا هستن، وقتی که نمازم میخونن نمازشون هم ادامه روزشون هست، نمازشون هم ادامه روزشون هست. خیلی مهمه. بعضیا من دیدم، حالا اینو نمیخواستم عرض کنم ولی خب چون رسیدیم به اینجا بگیم اینو، بعضیا من دیدم به طرف میگم فلانی چرا نماز نمیخونی، میگه نماز بهم حال نمیده. میگم خب اشتباه تا حالا فکر میکنی، نماز به کسی حال نمیده، نماز حال ما رو مشخص میکنه. نماز حال نمیده، نماز حال ما رو مشخص میکنه. فرمودن از صلاة و میزان، نماز ترازوه. کسی که میره رو ترازو وای میسه نمیره که حال کنه و کیف کنه، که میره رو ترازو میسته وزنش مشخص بشه، وزنش مشخص بشه. لذا نماز چیکار میکنه؟ نماز وزن تو رو مشخص میکنه، بهت میگه تو چقدر هستی، چه اندازه ای هستی. اندازه آدما به چیه؟ آقا اندازه آدما به بزرگیشونه، به هیکلشونه، به چیه اندازه آدما؟ اندازه آدمها به خوشحال شدن و ناراحت شدناشونه. شما به هر اندازه ای که خوشحال بشی یا به اون چیزی که در موردش ناراحت بشی اندازت همینه. اگر مثلا شما با 500 هزار تومان از دست بدی قصه بخوری، اندازت 500 هزار تومانه. اگر 1,000,000 بهت بدن خوشحال میشی، کیف میکنی، اندازت 1,000,000. شما اگر ماشینت رو خط میندازن شب خوابت نمیبره، اندازت اندازش اینقده. با چیزهایی که خوشحال و ناراحت میشیم اندازه های ما ایناست. تو نماز چه اتفاقی میفته؟ نماز خدای متعال میاد اندازه ما رو تو نماز مشخص میکنه. دیدید کسایی که چرا به ما اینقدر تاکید کردن نماز بخونید، نماز بخونید، نماز بخونید؟ به خاطر اینکه دائما خودمون رو رصد بکنیم، دائما. دیدید نمیدونم این کسایی که میرن برای لاغری و اینها، میبینی روزی 2-3 بار هر غذایی که میخورن میرن رو ترازو با میستن ببینن الان 0.5 کیلو زیاد شدن یا 0.5 کیلو کم شدن یا چی شد. روزی 1 بار، روزی 2 بار، روزی 3 بار میرن رو این ترازو با میستن، خودشون رو اندازه گیری میکنن ببینن که آقا کم و زیاد شدن یا نشدن. فهمون نماز یعنی این، نماز یعنی این که میری رو ترازوی نماز میستی، اندازت و نماز بهت مشخص میکنه. فکرهایی که تو نماز میاد تو ذهنت، این شیطان نیست ها، این خداست، این خداست. اون جاهایی که شیطان میاد تو نماز شما دستکاری میکنه، به ما گفتن باید چیکار بکنی؟ بعدش 2 سجده سهو انجام بدی. 5 موردم هست، بیشترم نیست، بقیهش کار خداست. به خاطر این بعضیا زور میزنن تو نماز که مثلا به فکر خدا باشن، بعد تا یه لحظه ای چی میشه دوباره فکرشون چیزای دیگه میاد تو ذهنشون. بابا این کار خداست، کار شیطان نیست. خدا میخواد اندازه تو رو بهت نشون بده، میخواد بهت بگه ببین تو الان تو فکر قسطتی، تو فکر قرضتی، مهمون شبتی، جهیزیه دخترتی، به فکر آبروتی، به فکر اینکه فلانی این حرفو زد من چی باید جوابشو بدم، به اینکه حسد داری، کبر داری، غرور داری. اینها چیه؟ اینها حال فعلی توه. تو باید خودت رو درمان بکنی. نماز مثل آزمایشگاه میمونه. شما وقتی میری تو آزمایشگاه چیکار میکنی؟ آزمایش که میدی، آزمایش خون که میدی، به شما میگه آقا چربیت انقدره، اورت انقدره، فلانچیت انقدره، اینت لب مرزه، اینت پایینه، اونت بالاه. بعد چیکار میکنی؟ این آزمایش رو برمیداری میری پیش دکتر، این آزمایش رو دنبال میکنی تا به نتیجه برسی. به ما گفتن نماز تعقیبات داره. تعقیبات یعنی چی؟ یعنی برو دنبال همین نمازی که الان خوندی، این نمازتو تعقیب کن، درستش بکن، اینو حالتو درست بکن. اگه الان من پارسال نگاه میکنم شب اول محرم نماز خوندم، شب اول محرم تو چه فکرایی بودم؟ فکر ماشینم بودم، خونم بودم، نم چی بودم. امسال شب اول محرم یه اندازه‌گیری بکنم تو نمازم، ببینم به چه چیزایی فکر کردم، ببینم آیا رشد کردم یا رشد نکردم. از محرم پارسال تا امسال من تغییری کردم یا همون آدم هستم؟ فرقی نکردم. خیلی مهمه بزرگواران، خیلی مهمه. این روزه ها اگر ما رو درست نکنه کجا میخواد درست بکنه؟ من یه جلسه دیگه گفتم دیشب، برنامه داشتم عرض کردم، گفتم که آقا ما اگر شما بری یک ساعت توی یه مغازه عطر فروشی بشینی، یه ساعت، بیشترم نه، یه ساعت برو توی مغازه عطر فروشی بشین، وقتی که میای بیرون عطرم نزنی ها، فقط یه ساعت تو مغازه عطر فروشی بشین، وقتی که برمیگردی دیگران شما رو بو میکنن، میفهمن توی مغازه عطر فروشی بودی. چطوره که من از این روزه که میرم بیرون هیچ کسی نمیفهمه من روزه بودم؟ از من میپرسه کجا بودی؟ این کجا بودی یعنی من تو این روزه هیچ تغییری پیدا نکردم، یعنی مهربانتر نشدم، یعنی کبر و غرورم رو کنار نگذاشتم، یعنی تفاوتی نکردم. او روزه ای روزه است که وقتی که من برگشتم افراد نگاه بکنن بگن این کجا بوده اینجوری شده، این شکلی شده؟ مگر ما نداریم روایت که فرمود ملائکه اینجا میشینن بعد از اینکه روزه شما تمام میشه میرن بالا؟ روایت صحیح السند در کتاب کامل الزیارات هست که میرن بالا، ملائکه دیگه میگن شما چقدر خوشبو شدید، از کجا بوی عطر گرفتید؟ میگن ما در مجالس سید الشهدا بودیم، در مجالس روزه بودیم. اونها میگن ما هم بریم از اون عطر استفاده بکنیم، ما خوشبو بشیم. میگن تمام شد، میگن اشکال نداره، میایم خودمون رو به این پرچما و به اون جایگاه ها قرار میدیم، ما عطر بگیریم، بو بگیریم. چرا من سال هاست که روزه میرم و بوی امام حسین رو نمیگیرم، زندگی حسینی نمیگیرم، مهربانتر نمیشم، با عاطفه تر نمیشم؟ مگر نه این هست که سید الشهدا علیه السلام خدای عطوفت و مهربانی بوده؟ چرا من روزه‌ای چرا مهربانتر نمیشم؟ چرا من متواضع‌تر نمیشم؟ چرا کبرها و غرورها و حسدها و کینه‌هامو کنار نمیگذارم؟ پس این روزه ها قرار مگه نیست منو تغییر بده؟ قرار مگه نیست؟ بزرگواران اگر ما حقیقت روزه رو بهش رسیدیم، تغییر میکنیم توی روزه ها. این روزه های ما رو عوضمون میکنه، همونطور که شما نگاه کنید طیبه ها و دیگران رو عوض کردی. روزه ها عوض میکنه، تغییر میده، آدم سازی میکنه، اما برای کسی که آمده باشه برای درست شدن. یه کسایی هستن نه نمیاد برای درست شدن، میگه بریم یه روزه دیگه، حالا بیکاریم شب چی، میگه فلانی بریم روزه، میگه امشب شام خوردم باشه برای فردا شب. طرف برای شامه میاد، میگی آقا بریم روزه، میگه آره امشب سریالم نداره، بیکارم هستیم، بریم یه روزه ای هم گوش بدیم. اینجوری میاد روزه، نه اینکه بیاد تو روزه تغییر پیدا بکنه. بابا سید الشهدا علیه السلام لشکر دشمن رو عوض کرده، تغییر داده. مگه میشه تو روزش کسی تغییر نکنه؟ کسی خودش بخواد عوض میشه. دوتا برادر هستن از جنگ صفین از امیرالمؤمنین علیه السلام جدا شدن رفتن تو خوارج. سعید یکیشون، اسم بعدیرم یادم رفته که کی بود، دوتا داداشن، این دوتا رفتن تو لشکر مقابل امیرالمؤمنین علیه السلام و جنگ خوارج، و از اون کسایی بودن که زنده بودن تو جنگ خوارج، زنده موندن. بعد اینها با امیرالمؤمنین خب دشمن بودن، سید الشهدا علیه السلام هم که آمد اینها تو کوفه بودن، گفتن اه حسین ابن علی آمده، پسر علی ابن ابی طالب، بریم با او بجنگیم. آمدن، شما نگاه کنید اگر کسی اهل درست شدن باشه، میگه دیگه هیچ کسی در لشکر سید الشهدا علیه السلام نمانده بود، همه رفته بودن. سید الشهدا علیه السلام فرمودن که برای آخرین بار که من حجت رو تمام بکنم سیدالشهدا میخواد نگاه کنید چقدر مهربان امام حسین علیه السلام. سیدالشهدا حتی نمیخواد بابا امام حسین بسشونه دیگه، اینا که شما رو میخوان بکشن ول کن. امام حسین میگه نه، من حتی به اندازه‌ای که یه دونه اینا دیگه راه برگشت داشته باشه من میخوام اینا رو درست بکنم. میگه این دو نفر بودن تو لشکر عمر سعد، این دو تا داداش. بعد سیدالشهدا علیه السلام دیگه هیچ یار و یاوری نداشت، همه شهدا کشته شده بودن و نظرن الی یمینه و نظرن الی شماله، ابی عبدالله به راست و چپ نگاه کرد دید هیچ کسی رو دیگه نداره. بعد فرمودن که بذار برای آخرین بار اتمام حجت بکنم. گفتن میخوای چه کنی؟ فرمود عمامه پیغمبر رو به من بدید. عمامه پیغمبر رو سر گذاشت، گفت شاید. لباس جنگی رو سیدالشهدا در آورد که نگن برای جنگ آمده. ابی عبدالله رفت قرآن دست گرفت، گفت ای مردم اگه میگید من گناهکارم، اگه میگید که من و شما با همدیگه نمیفهمیم چی میگید، بابا بین من و شما قرآن حکم کنه، قرآن حکم کنه. هلهله کردن، کف زدن. این سعید به داداشش گفت داداش، گفت چیه؟ گفت ما برای چی از علی جدا شدیم؟ گفت خب به خاطر اینکه علی با قرآن میخواست به جنگه، قرآن ها رو به نیزه کردن، علی گفت باید برید بجنگید، ما به خاطر همین با علی مشکل پیدا کردیم. گفت نکنه ما اشتباه کردیم، حالا که حسین که پسرشه اومده قرآن دست گرفته، نکنه ما اشتباه کردیم. گفت حالا چیکار بکنیم؟ الان مگه میشه توبه کرد؟ گفت اینا یه خانواده این که توبه را هر لحظه قبول میکنن. بین میدان این دوتا داداش دستاشون رو آوردن بالا، گفتن لبیک یا حسین. ابی عبدالله اشاره کرد، یعنی قبوله. همونجا جنگیدن تا رو زمین افتادن و کشته شدن و شدن و علا اصحاب الحسین. ابی عبدالله عوض میکنه تو لشکر عمر سعد، عوض میکنه تو روزه. شما که سالها اومدید روزه، شما رو نتونه عوض کنه؟ من رو نتونه عوض کنه؟ بابا من نیومدم برای عوض شدن، من نیومدم برای عوض شدن. من همیشه یه خاطره ای رو میگم، میگم ما بچه که بودیم وقتی که میرفتیم بازی میکردیم و اینها، این پاهامون و اینا خیلی کثیف میشد، آلوده میشد. صبح میرفتیم، خب این وسائل ای بازیاوی کامپیوتری و اینا که نبود که، ما صبح میرفتیم از خواب که بلند میشد میرفتیم کوچه، شب ما رو با کتک میوردن تو خونه. بعد که میووردن این پاهامون و اینا کثیف، لباسامون پاره، خب دعوا میکردیم، چیکار میکردیم، تو سر و کله همدیگه میزدیم. وقتی که میومدیم تو خونه شب، مادرم میگفت وایسا همینجا. گفتیم چیه؟ میگفت با این وضعیت نمیتونی بیای تو خونه، باید بری حمام. بابا ما صبح تا حالا کار کردیم، فعالیت داشتیم، نمیتونیم الان بریم حمام، خسته میشیم، اذیت میشیم، از آبم خلاصه خوشمون نمیواد. میگفت باید بری، با این وضعیت نمیتونی بیای تو خونه. من میرفتم تو حمام، ما میرفتیم تو حمام و برای اینکه سر مادرمون رو شیره بمالیم، آبو باز میکردیم که بشنوه صدای آب داره میاد. ما هم میشستیم اون گوشه، یه چند دقیقه که میگذشت، 10 دقیقه یه ربع که میگذشت، میگفتش که خب دیگه حالا نگفتم انقدر خودتو بشور، پاشو بیا دیگه. ما هم میرفتیم دیگه زیرش دوشو میومدیم بیرون. بعد میومدیم بیرون نگاه میکرد، میگفت تو چیکار کردی تو حمام؟ تو که دستت که همون جوریه، پات که همون جوری کثیفه، که چیکار کردی تو حمام؟ بزرگواران، مشکل که از حمام نبود، حمام که همه رو تطهیر میکنه، پاک میکنه، تمیز میکنه. مشکل اینه که من نرفتم حمام برای تطهیر، برای پاک شدن، برای تمیز شدن. رفته بودم حمام بشینم اون گوشه، نرفته بودم برای تمیز شدن. حالا بحث روزه سیدالشهدا هم همینه. این که به ما فرمودن روزه سیدالشهدا آدم تغییر میکنه، عوض میشه، طیب ها درست میشن، اتفاقات عجیب و غریبی میفته، روزه واقعا این کارو میکنه. اما برای کسی که آمده باشه برای این کار، آمده باشه، نه این که منی که نگاه میکنی کل آمال و آرزوهام از روزه اینه که مثلا خدایا یه ازدواج درستی به من بده، و او یکی یه ماشینی میخواد و یکی خونهی میخواد و او یکی هم چی. ما کی تا حالا آمال و آرزوهامون تو لشکر امام زمان بودن بوده و برای امام زمان کار کردن و برای حجت ابن الحسن. خب معلومه به من نمیدن که، چون تو آمال و آرزوت اینه، آمال و آرزوت اینه. تر ماه از آدمای ویژه کربلاه، تر ماه وقتی که آمد سمت سید الشهدا علیه السلام به گمانم روز دوم یا روز سوم رسید تر ماه، با چند نفری وقتی که اومدن رسیدن به سید الشهدا علیه السلام، اطرافیان و افرادی که با تر ماه ابن عدی آمده بودن گفتن آقا نمیدونی این تر ماه چی کار میکرد تو راه، همش شعر میخون، همش به سینه میزد، اشعارش هست در رسای سید الشهدا، من دارم میرم ای اسب من تندتر برو، ما داریم میریم پیش پسر پیغمبر. خیلی عجیب و غریب اومد. بعد که آمد و وارد بر سید الشهدا علیه السلام شد، گفت آقا جان من از کوفه یه مقدار خرید کردم، یه خورده نخود و لوبیا و عدس و لپه و برنج و اینا خریدم، خانوادمون این پشت زندگی میکنن، من برم اینا رو بدم و برگردم، من برم و برگردم. آقا امام حسین علیه السلام بهش فرمود تر ماه اگه میخوای با ما باشی زود برگرد ها. تر ماه رفت، ولی میدونید تر ماه آرزوش این بود که آقا من اینایی که جنسایی که خریدم نکنه خراب بشه، ببرم بدم به زن و بچه و بیام، میخوایم شهید بشیم لاغل این جنسا خراب نشه. رفت برگشت، دیر رسید، دید سراب نیزه است. گفت چی شده؟ گفتن تموم شد کربلا، تموم شد کربلا. سید الشهدا علیه السلام آدم جمع میکنه میخره، ولی کسی که بخواد با حضرت باشه، کسی که نخواد با حضرت باشه، که حضرت چیکار بکنه؟ من همیشه دعا میکنم این شعر رو، تو دعام تو حرم ها میرم این شعر رو میگم، میگم ما را به جبر هم که شده سر به راه کن، خیری ندیده ایم از این اختیارها، واقعا هر کجا ما رو به زور آوردنمون، اگه نه به من بود و به اختیار من بود که من الان جای دیگه بودم. ابی عبدالله ما رو اینجا جمع کرده، صدیقه کبرا ما رو جمعمون کرده، اما برای چی جمع کرده؟ برای اینکه یار امام زمان بشیم، برای اینکه لشکر امام زمان رو درست بکنیم. گفتیم اعمال ما حسنات و صالحات داریم، حسنات این روزهایی که شما میاد هر کار خوبی که انجام میدید حسناته، اما صالحات فرمودن شما رو از خسران نجات میده و صالحات شما رو بزرگتون میکنه، رشدتون میده، تغییرتون میده. گفتیم قرآن کریم میفرمند والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم به زمان که این انسان خیلی زیانکاره، در خسرانه. چرا در خسرانه؟ چون اون چیزی که داره رو میبینه، اما اون چیزی که از دست داده که اینو به دست آورده اونو نمیبینه. میبینه الان خونه داره، ماشین داره، زن داره، بچه داره، اینا رو میبینه، اما اینکه چه چیزهایی رو داده که اینا رو به دست آورده اینو نمیبینه. جوانیشو داده، نشاطشو داده، محاسن سیاهشو داده، اینا رو داده، عمری که هیچ قیمتی رو نمیشه گذاشت اینو داده، چی به دست آورده، چه ارزشی داره، چه ارزشی داره. ارزش جای دیگه است. من اگر خواستم با دنیا قیاس بکنم همه چیز رو، قیاسم باطله دیگه، همه چیز رو تو دنیا میبینم، اما اگر نه به نگاه آخرتی نگاه کردم میفهمم فرق میکنه دیگه، فرق میکنه. حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسجه پسرخاله هستن با هم دیگه. مسلم ابن اوسجه رفته بود تو بازار داشت خرید میکرد، حبیب ابن مظاهر اومد گفت داری چیکار میکنی؟ گفتش که دارم خرید میکنم. گفت چی میخری؟ گفت حنا میخرم، محاسنم سفید شده، حنا میخرم رنگ کنم محاسنم رنگ بشه. گفتش که خب این رنگ از بین میره یا نه؟ گفت خب معلوم از بین میره، یه میزنی یک ماه بعد، دو ماه بعد، سه ماه بعد دوباره همون رنگی میشه دیگه. گفت بیا بریم یه جا محاسنت رو رنگ کن که این رنگش تا قیامت نره. گفت مگه میشه یه همچی رنگی داریم؟ گفت آره، ابی عبدالله نامه نوشته من الغریب الالحبیب، از غریب به حبیب، پا پاشید بیایید کربلا. رفتن تو کربلا، یه جوری محاسنشون رو رنگ کردن با خون سرشون که تا قیامت دیگه اون رنگ پاک نشه. من اگر خواستم با چیزای دنیایی قیاس بکنم، بله، اما اگر نه، من مقیاسم چیز دیگه ای شد، آخرت شد، خدا شد. او خیلی فرق میکنه زندگی من. قرآن میگه همه در خسرانن مگر چهار دسته، الا الذين آمنوا، مگر کسایی که ایمان آوردن. آقا ایمان یعنی چی؟ آقا ما زیاد شنیدیم مؤمن، ایمان. ایمان رو یه تعریف درست حسابی خلاصه ای امشب بکن ما بفهمیم مؤمن کیه، من مؤمن هستم یا نیستم، تکلیفم معلوم بشه. قرآن تعریف میکنه، میفرمان قرآن والذین آمنوا اشد حبا لله. قرآن میگه مؤمن کسیه که بیشترین محبت رو نسبت به خدا داره، بیشترین محبت و نسبت به خدا داره. نه اینکه چیزای دیگر رو دوست نداره، دوست داره، اما خدا رو بیشتر از همه چیز دوست داره. حضرت ابراهیم بچهش رو دوست داره، اما خدا رو بیشتر از بچهش دوست داره. چرا حضرت آقا حضرت ابراهیم خیلی کار عجیبی کرده، بعضیا میان آقا خیلی کار عجیبی کرده، پسرش رو برده ذبح بکنه، خیلی کار. نه، حضرت ابراهیم کار عجیبی نکرده، شما هم همین کار رو میکنید. حضرت ابراهیم بچهش رو دوست داره، اما خدا رو بیشتر دوست داره. اون چیزی رو که بیشتر دوست داره، اون چیزی که کمتر دوست داره رو فدای اون چیزی که بیشتر دوست داره کرده. کار خاصی نکرده حضرت ابراهیم. تو هم اگه خدا رو بیشتر دوست داشته باشی همین کار رو خواهی کرد، همین کار رو میکنی. من مثال برای شما بزنم، به امام صادق علیه السلام گفت آقا چرا به مال میگن مال؟ حضرت فرمود لأن القلب یمیل الی، به خاطر این به مال میگن مال، چون قلب میل به او داره، به طلا، به نقره، به پول. طرف تا پول تو جیبشه میگه این قلبم آرومه، اینه در بیاره میگه قلبم داره نامنظم میزنه. خب فرمود قلب دنبال این پوله. حالا همین پولی که من دوست دارم، همین ثروتی که من دوست دارم، همین طلایی که من دوست دارم، اگر بچه ای من خدایی نکرده مریض بشه، سرطان بگیره، مثلا بگن باید سرطانش 200 میلیون 300 میلیون 1 میلیارد هزینه بکنی، خونم رو نمیفروشم خرج بچه‌م بکنم. چرا میکنم؟ چرا؟ به خاطر اینکه بچه‌مو بیشتر از مال دوست دارم. مالو دوست دارم ولی بچه‌مو بیشتر دوست دارم. حضرت ابراهیم چیکار کرد؟ خدا رو بیشتر دوست داره از بچهش. من چرا نمیتونم این کارو بکنم؟ چون من بچه‌مو کمتر از خدا دوست دارم. قرآن میگه اگر مؤمنی، مؤمن کسیه که خدا رو بیشتر از همه دوست داره. من این رو اگر کسی بهم میگفت باور نمیکردم، ولی این رو من خودم دیدم تو این مشایه کربلا. یه خانومی میگفتش که آقا من هر سال برای افرادی که زائرن و اینها غذا درست میکنم. روز اول ماه سفر دیدم زائرا کم کم دارن حرکت میکنن و میان، و من امسال گوشتی ندارم، گوشت برای اطعام زائرای ابی عبدالله ندارم. گفتم چیکار کنم؟ آبروم داره میره. به امام حسین گفتم حالا من این کار رو تایید نمی کنم، من میخوام ببینید که میشه کسی بچهش رو بیشتر از میشه کسی امام حسین رو بیشتر از بچهش دوست داشته باشه. بعد گفتش که من مونده بودم چیکار بکنم و اینها، به زبان عربی هم میگفتش که آقا من به امام حسین گفتم حسین جان من که چیزی ندارم برای پذیرایی، ولی نمیتونم من پذیرایی نکنم. به خودت قسم اگه تا فردا چیزی، گوسفندی، گاوی، چیزی برای من نرسه، من پسرم رو ذبح میکنم، گوشتشو میدم به زائرا. میگو خدا رو شاهد بگیرم فردا صبح بچم رو گذاشتم رو به قبله، اومدم ذبحش بکنم، خدا رو شاهد میگیرم. میگفت یه لحظه دیدم که یه کسی داره از دور میاد، میگه خانم صبر کن، صبر کن. دیدم دو تا دونه گاو داره میاره، میگه اینه خرج زائرای سید الشهدا. من نمیگم این کار درسته، کار قطعا حرامش، هیچ چیزی هم نداره، توجیهی هم نداره، اما میخوام بگم که یه کسی هم میشه امام حسین رو بیشتر از بچهش دوست داره. حالا من سر یه قضا که میشه ته جلسه داد و بیداد میکنم، قضا بهم نرسه آبرو میبرم. خب این معلومه که فرق میکنه دیگه. اما تو امام حسین رو بیشتر دوست داری یا خودت رو یا بچه تو؟ کدوم رو بیشتر دوست داری؟ اگه من بچه رو بیشتر دوست دارم، امام حسین رو خرج بچه هم میکنم. اگه امام حسین رو بیشتر دوست داشتم، بچه هم رو خرج امام حسین میکنم. الا الذين آمنوا یک ایمان داشته باشی به خدا، خدا رو بیشتر از همه دوست داشته باشی، و عمل الصالحات، عمل صالح انجام بدی، که عمل صالح رو تعریف کردیم چیه دیگه، عمل صالح انجام بدی، و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. بعدش هم باید هم توصیه به صبر داشته باشی، هم توصیه به حق داشته باشی. یعنی فقط این که خودت خوبی، نه، باید جامعه رو خوب کنی، چون بدی جامعه رو بدی تو تأثیر میگذاره. آقا کرونا که شد میگفتی آقا، طرف بهش میگفتی آقا ماسک بزن، اگه میگفت به شما ربطی نداره من نمیزنم، میگفتی آقا نفس کشیدن شما به منم ربط داره. جامعه ایمانی هم همینه، آقا دیگران آلوده بشن تو آلودگی شما تأثیر داره. جامعت اگه آلوده شد، بچه تو هم تو مدرسه آلوده میشه، از بین میره. لذا تو باید جامعت هم درست بکنی، و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، توصیه به حق و صبر داشته باشید با هم دیگه، به هم دیگه. آقا حق اینجوریه ها، این کارو بکن. توصیه آ به من ربطی نداره، ول کن، هر کاری خواست بکنه بکنه. نه آقا، به تو ربط داره، آلودگی او رو شما تأثیر میگذاره. امام صادق علیه السلام، اینو بگم و دعاتون کنم، امام صادق علیه السلام به یکی از اصحابشون فرمود فردا میخوان فلانی رو شلاق بزنن تو میدان شهر، میخوان شلاقش بزنن. برو به شلاق 69 که رسید، میشمارن شلاق ها رو، به شلاق 69 که رسید فریاد بزن فلانی اذکر موقفک عند الله و اسکت. اون لحظه ای که میخوای جلوی خدا بایستی رو یادت بیاد و ساکت شو. میگه گفتم آقا یعنی چی؟ حضرت همون کاری که من گفتم رو بکن. میگه رفتم یکی از، نگاه کردم دم که یکی از شاگردان امام صادق رو آوردن انداختن رو زمین، اومدن شلاق بزنن، 1 2 3 شلاق 69 داد زدم از وسط جمعیت، فلانی اذکر موقفک عند الله، یادت بیاد اون لحظه‌ای که میخوای پیش خدا واستی. تمام شد، رها کردن. میگه من رفتم بالا سرش، دیدم بنده خدا شلاق‌ها خونی افتاده بود رو زمین. گفت تو بودی این فریاد رو زدی؟ گفتم آره. گفت به خدا قسم شلاق 69 رو که خوردم، گفتم الان همه رو لو میدم دیگه، دیگه نمیتونه، تحملم تمام شد. ولی او جمله‌ای که تو به من گفتی صبر من رو زیاد کرد. گفتم اینجا رو تحمل کنم بهتر از اینه که تو قیامت رو تحمل کنم، اینجا دردش کمتر قیامته. صبر، آقا صبرش تموم میشه، تو صبر بهش بده، بگو فلانی قضیه درست میشه، تموم میشه، حل میشه. نه اینکه تو هم بگی آره خیلی خیلی سخته، و من اگه جای تو بودم خودکشی میکردم دیگه. خب این صبر داری میدی تو؟ صبر بهش بده، مشکلش رو حل کن، گرفتاری ببین، فردا من برم ببینم میتونم یه کاری برات حل بکنم، یه کاری انجام بدم. اینجوری فرمود از خسران نجات پیدا میکنیم. پس بحث ما اینه که ما روزه هامون باید از حسنات به صالحات برسه. فردا شب انشاءالله اگر زنده بودیم عرض میکنیم که حقیقت روزه، تو روزه باید چه اتفاقی بیفته که ما به اون حقیقت روزه برسیم و حق روزه رو ادا بکنیم. شب ششم محرم سید الشهدا علیه السلام هست. السلام علیک یا ابا عبدالله.